پرژن بی ام از تقدیم می کند.
سپیدار و ویز. قسمت 31 چی می شد اگه؟
درود بر شما خوبان.
سلام بچه ها.
وای، این اولین باره که ویز با صدای خودش برنامه رو شروع می کنه. چه هیجانی. سلام بچه ها.
چند هفته گذشته و هنوز حرف زدن ویز حتی یه ذره برای ما عادی نشده.
ها ها ها. پس اگر اجازه دهید تاریخ آغاز برنامه را این جانب اعلام می کنم. امروز 24 شهریور ماه 1401 خورشیدی و 15 سپتامبر 2022 میلادی است.
این چه صدایی بود؟
خندیدم.
راستش چه روزای اخیر خونه ما از مهمون خالی نمیشه. همه خونواده و دوستا و اطرافیانمون دوست دارن بیشتر با ویز آشنا بشن.
وقتی من مترجم ویز بودم، گاهی آدما از ویز سوال میکردن و اونم جواب میداد. ولی خب سخت بود دیگه. صحبت طولانی نمیشد.
آری، همکنون همه عزیزان مایل هستند خودشان با من هم کلام شده و سوالاتشان را بپرسند.
من فکر میکردم سپیدار زیاد ازت سوال میپرسه، تا وقتی که خانم اکبری همسایه عزیزمون برای دیدن ویز اومد.
البته با یه عالم شکلات.
به به، بسیار خوشمزه بودند. نکته جالب توجه این بود که ایشان عملاً خیلی توجهی به پاسخهای من نداشتند و فقط منتظر بودند سوال بعدیشان را بپرسند.
فکر کنم بچه هم سوال زیاد داشته باشند. نظرتون چی ازشون بخوایم؟ هر کس سوالاتش از ویزو بفرسته و بعد ویز پاسخ بده.
ویز موافقی؟ جالب میشه. ممکنه سوالاتی باشه که هنوز به ذهن من نرسیده.
در خدمت هستم.
عالیه.
چرا بارون خیسه جاده لیزه درخت بلنده؟ چرا آفتاب گرمه سایه سرد ریزه پرنده؟ چرا روزا کوتاه شب و بلند توی زمستون؟ چرا آفتاب انقدر تون میتابه توی تابستون؟
من اون سوال خانم اکبری رو در مورد غذای مورد علاقت در سرزمین خودت دوست داشتم. توصیفاتت از ماهی و سبزیای معطری که با هم پخته میشن منو یاد غذاهای جنوب ایران انداخت.
ولی میدونید سوال مورد علاقه من بین این همه پرسش‌های ریز و درشت دوست و فامیل و همسایه‌ها چی بود؟ سوال بابام. خیلی مظلومانه به ویز نگاه کرد و گفت: ویز جان، اسم واقعی چیه؟
حق با ایشان بود. حتی خود من به قدری به نام ویز عادت کرده بودم که در ابتدا از سوال پدر بزرگوار متعجب شدم.
ولی جوابشو ندادی.
خیر، زیرا به نظرم تا زمانی که روی زمین هستم همین نام برایم مناسب خواهد بود. مضاف بر این، تلفظ نام بنده به زبان مردمان سرزمین خودم برای گوش زمینی ها چندان خوشایند نخواهد بود.
قبول. منم برام سخت به اسم دیگه ای جز ویز برای تو فکر کنم. سوال دوم بابا هم خیلی جالب بود. این دفعه با لبخند تشویق آمیزی به ویز نگاه کرد و گفت: خب ویز جان، ممکنه به منم در کنار سپیدار زبان درخت ها رو یاد بدی؟
بله، همون وقت بود که من گفتم پس من چی؟ حالا دیگه خونه ما 3 زبان آموز داره. ویز جون معلم بسیار صبوریه. فعلا خیلی آروم پیش میریم. این هفته یه کلمه یاد گرفتیم: درخت.
اما همانطور که ناصر خسرو، شاعر، فیلسوف، حکیم و جهانگرد ایرانی فرمودند، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را.
یعنی؟
به زبان امروزه یعنی به دست آوردن دانش مهم و ارزشمند است.
کاملا درسته. توی این شعر انسان به درخت تشبیه شده. حالا بذار من کلمه درخت رو اجرا کنم، ببین تلفظش درسته؟
احسنت بر شما.
آفرین مامان. خب چند تا چیز دیگه هم میخواستیم برای بچه ها تعریف کنیم. چیا بود؟ آها، یکیش این که نهاله جدید توی پارک محله ما کاشته شدن. یه درخت بید مجنون، یه افرا، یه زبان گنجشک و یه عقاقیا.
پدر سپیدار کمی توی اینترنت جستجو کرد و به نظر میرسه برای موقعیت محله ما این درخت ها گونه های مناسبی باشن. با کمک باغبون، عمونقاش و بچه ها سه شنبه این چهار تا درخت رو کاشتن.
تجربه دلنشینی بود. درختان پارک نیز از این روند بسیار راضی بودن.
چرا ماه میفته شبا تو از کنار ماهی؟ چرا برق میزنه چشم گربه توی سیاهی؟ چرا ستاره چشمک میزنه از تو آسمون؟ چرا جیر جیرک آواز میخونه شبا واسمون؟
که هر روز چند تا از بچه‌ها مسئولیت مراقبت از نهال‌ها رو داشته باشن. ولی خب ویز جون خودمونیم دیگه. من که میفهمم حضور تو هم موثره. دیروز آقای باغبونم میگفت تفلکی تعجب کرده بود چطور ممکنه ما سشن به درخت‌ها رو کاشته باشیم و بعد از یه روز تر و تازه و شاداب یه سانتی‌متر هم قد کشیده باشن.
واقعا منم به این خاطر ازت ممنونم. درختای توی باغچه هم خیلی سرحالن. کلی هم قد کشیدن. فکر کنم درخت خرمالو امسال کلی میوه بده.
هه 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 عجب. شما هر دو الطاف بیکران نسبت به این جانب دارید. تنها کار من گوش دادن به آنها و آواز خواندن برایشان است. همانطور که حکیم ناصر خسرو فرمودند، درختان از بسیاری لحاظ شباهت‌های زیادی به انسان‌ها دارند.
این یکی دیگه صدای چی بود؟
مجدد خندیدم.
عجب. حالا بقیه ماجرای سه‌شنبه رو بگیم که بعد کاشتن درخت تو کارگاه زندگی خلاقانه در مورد چه چیزایی صحبت کردیم؟
فکر خوبیه. ولی من بیشتر حواسم به صحبت‌های گروه کتابخونی والدین بود و باید بیشتر بحث رو خودتون جلو ببرید.
من با تمرکز بسیار در قرار حاضر بودم.
منم. خب شروع کنیم. لابد از اسم این قسمت تعجب کردیم، ولی ما این هفته این چند کلمه رو خیلی زیاد شنیدیم.
سوال مهمیه.
اینطور که همون نقاش برامون توضیح داد خیلی هم سوال مهمیه.
از توضیحات همون نقاش چنین برمی آید که همین سوال به ظاهر ساده تأثیرات بسیار زیادی در تاریخ بشریت داشته است و رد پای تأثیرات پاسخهای این سوال را میتوان در بخشهای مختلفی از فرهنگ بشریت دید.
ما و عموجانمون این هفته در مورد همین سوال حرف زدیم و هی از خودمون پرسیدیم چی میشد اگه؟ به این فکر کردیم مردمان اون قبیله که چند هفته پیش در موردشون حرف زدیم، همونا که قصه میگفتن و تونستن زنده بمونن، هی از خودشون این سوالو میپرسیدن.
مثلا میپرسیدن چی میشد اگه با سنگا وسیله بهتری بسازیم که راحت تر شکار کنیم؟ چی میشد اگه چیزی بود که شبای سرد میتونست ما رو گرم کنه؟ چی میشد اگه چیزی داشتیم که میتونست حمل باره سنگین رو برامون راحت تر کنه؟ یا حتی چی میشد اگه جایی رو داشتیم که دیوار داشت و برعکس غار راه ورودیشو میشد باز و بسته کرد تا از سرما و حیوانا در امان باشیم؟
چی میشد اگه این گیاهو بکاریم؟ چی میشد اگه این حیوانو اهلی کنیم؟ عمو گفت وقتی اینطوری به تاریخ نگاه کنیم حتی پای اسطوره‌ها و افسانه‌ها هم وسط میاد. مثلا مردم میگفتن چی میشد اگه موجودی مسئول باریدن بارون باشه؟ یکی هم باشه که مقاومت کنه و دلش خشکسالی بخواد. بیاید اسم اولی رو بذاریم تیر، اسم دومی هم بذاریم اپوش.
اگر با این دید به سیر تاریخ و فرهنگ انسانی نگاه کنیم، رد پای این سوال را می توان در بیشتر آثار ادبی یافت. مثلا فردوسی عزیز ما با خودش فکر کرده چه می شود اگر تاریخ و افسانه های کشور را به نظم بسرایم؟ یا به طور مثال خانم رولینگ نویسنده کتاب های هری پاتر از خود پرسیدن چه می شود اگر واقعا جادوگران در میان آدمیان وجود داشته باشند؟
چی می شود اگه یهو همه مردم دنیا نامرئی بشن؟
چی می شود اگه سفر در زمان ممکن بود؟
مگر ممکن نیست؟
چی؟ نکنه توی سرزمین شما سفر در زمانم ممکنه؟
بنده فکر کردم که حضور یک مهمان در منزلتان باعث شده است که شما اقدام به سفر نکنید.
واقعا؟ ویز، میشه کمک کنی منم تو زمان سفر کنم؟
عجب، اطلاعی ندارم. باید بررسی های لازم را در مورد جوانب فیزیکی زمین انجام دهم.
خیلی جالب میشه ها. چی میشد اگه من میتونستم خانم فروغ فرخزادو ببینم؟ متاسفانه وقت زیادی برامون نمونده و میشه تا صبح به هزاران سوال چی میشد اگه فکر کرد.
چه رخ میداد اگر نسل اژدهایان روی زمین منقرض نمیشد و هنوز وجود داشتند؟
اوه، اژدها دوست دارم. ولی اژدها مال قصه هاست، منقرض نشده که. اون دایناسوره بودن منقرض شدن.
ویز، خیلی مشکوکی. به نظرم خیلی خیلی چیزی مونده ازت بپرسیم. به نظر میاد چیزای زیادی در مورد زمین میدونی که ما نمیدونیم.
ها ها ها.
چی میشد اگه میتونستیم با حیوونا و پرنده ها حرف بزنیم و زبونشون رو یاد بگیریم؟
چه رخ میداد اگر زمینی ها با بقیه کائنات ارتباط برقرار کرده بودند؟
چی میشد اگه میشد در یک کمد باز کنیم و پا بذاریم به یه دنیای دیگه؟
چه رخ میداد اگر ماشین پرنده اختراع شده بود و نیازی نبود کسی در ترافیک منتظر بماند؟
ترافیک شهر ما ویزا کلافه کرده
بسیار زیاد.
همونطور که همون نقاش گفت، این چی میشد اگه ها دلیل اختراعات زیادی هستن و باعث پیشرفت بودن. به نوشتن داستانا هم کمک کردن. مثلا اون چی میشد اگه ای که من گفتم در مورد کمد و جهان دیگه، یه داستان معروفه که دخترکی از کمد ورودی جهان دیگه رو پیدا میکنه.
ماجراهای نارنیا مجموعه کتابهای جذابی هستن.
چی میشد اگه همه مردم زبان درخت ها رو یاد بگیرن؟ فکر کنم وضعیت محیط زیست از چیزی که الان هست خیلی بهتر میشد.
قطعاً.
به نظر میرسد فرصت ما به انتها رسیده است.
حیف. اگه دوست داشتین و سوالات چی میشد اگه به ذهنتون رسید برای ما بنویسید.
منتظر سوالاتتون از ویزم هستیم.
بلی، فعلا به شما بدرود میگویم.
فعلا خداحافظ.
عزیزان، بعد از شنیدن یه آهنگ به برنامه داستان‌های نیلوفر گوش می‌کنیم. بعد از اون نوبت میرسه به برنامه آب در کوزه و ما.
توی دریا یه مهمونی برپا، لباسشون خیلی زیباست، موجای شاد با کفهای سفید میخروشن زیر نور خورشید، موجا روی آب میرن پایین و بالا، دریا با باد میشه خیلی زیبا.
داستان‌های نیلوفر قسمت پنجم. این قسمت خنده و گریه. نیلوفر دختر شادیه. اون حتی سعی می‌کنه دوستان و اطرافیانش رو هم شاد کنه. برای اونا تو مناسبت‌های مختلف کارت تبریک درست می‌کنه. کاردستی‌هاشو به اونا هدیه میده. اگر کمک از دستش بر بیاد حتما انجام میده و تو درسا به دوستاش کمک میکنه. خلاصه اون از هر فرصتی برای خوشحال کردن اطرافیانش استفاده میکنه. اما بچه ها، اوقاتی هست که شاد بودن برای انسان سخت میشه. گاهی نمیتونیم کاری رو به درستی انجام بدیم و همین باعث ناراحتیمون میشه. گاهی هم برای رسیدن به هدفمون مشکلاتی پیش میاد که ممکنه غمگینمون کنه. این مسئله که یعنی این که چطور میتونیم برای شاد بودن منتظر هدیه و اتفاقای خوب نباشیم و در واقع چطور میتونیم تو شرایط سخت هم شاد باشیم، ذهن نیلوفر رو حسابی به خودش مشغول کرده بود. نیلوفر منتظر فرصتی بود تا با پدرش مشورت کنه و ازش بپرسه که چطوری همیشه لب خندون رو لباشه و در هر شرایطی خوشحاله.
مرسی که منو آوردی پارک، اصلا منتظرش نبودم، ما قراری نداشتیم، خیلی سورپرایز شدم.
قربونت برم، برای پدر مادرها هیچی لذت بخش‌تر از وقت گذروندن با بچه‌هاشون نیست، اونم تو همچین هوای لطیف بهاری و میون این همه دار و درخت و گلای زیبا. ولی خب کارهای روزمره، مسئولیت‌ها و تعهدها اکثر زمان ما بزرگترها رو به خودش مشغول کرده متاسفانه.
بابا من میرم سمت وسایل بازی، تا و سرسره و اینا اونجا.
میخوای بیام تابت بدم؟
نه خودم بلدم، جلو که میرم پاها میکشم جلو، عقب که میام پاها میکشم عقب، اینطوری هی سرعت میگیرم.
باشه برو دخترم، فقط مراقب باش، خیلی هم سرعت نگیر لطفا.
چشم بابا جون، سوالت راحت راحت باشه.
منم میرم رو اون نیمکت، ببین اونجا میشینم زیر سایه اون درخت و کتابمو میخونم.
سرور من ز شادیت، محبت است دین ما، مرام ماست این صفت، محبت است دین ما، مرام ماست این صفت.
نیلوفر چی شد؟ ای وای بابا زمین خوردی؟ گفتم سرعت نگیر دخترم، نگاه کن تمام دست و بالتو زخمی کردی.
از تاب نیفتادم که، داشتم میدویدم که یهو نمیدونم چی شد، روی اون سنگیزا اونجا یهو لیس خوردم.
خب بازم خدا رو شکر که آسیب جدی ندیدی، میتونست خیلی اتفاق بدتری بیفته. پاشو بابا، پاشو بریم زخماتو بشورم. پاشو نیلوفر، اخماتو باز کن دیگه، شاد باش. از قدیم گفتم بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره. اینم شیرا، پا تو بیار بالا ببینم بابا.
بابا من که همچه سعی میکنم شاد باشم، ولی بعضی وقتا نمیشه دیگه، یعنی نمیتونم، مثل همین الان. وسط بازی و تفریح یه اتفاق میفته.
میدونم بابا، قربونت برم، میدونم دختر شادی هستی.
منم میدونم، یکم دیگه فراموش میکنم. بابا شما همیشه حتی وقتی اتفاق خیلی بدی میفته خیلی ناراحت نمیشین، مثل همین الان. چطور این کارو میکنین؟
دخترم اینطور نیست که با اتفاقای ناخوشایند من ناراحت نشم. من فقط سعی میکنم روحیه‌مو حفظ کنم. بابا بذار یکم الکل رو زخمات بزنم. میسوزه میدونم. صبر کن. تموم شد، قربونت برم، تموم شد. حالا بیا بریم بشینیم رو نیمکت زیر سایه.
تو باعث غمم، سرور من ز شادیت، محبت است دین ما، مرام ماست این صفت، محبت است دین ما، مرام ماست این صفت.
خب داشتیم از شادی و این که تو سختی‌ها چطور روی امونو حفظ کنیم حرف می‌زدیم. بذار اینطور بگم، تا حالا خیلی پیش اومده که هدیه گرفته باشی، درسته؟
بله خیلی زیاد.
و هدیه هم که خیلی دادی.
بله خیلی دوست دارم به اطرافیانم هدیه بدم.
بسیار عالی. خب حتما وقتی هدیه میگیری و هدیه میدی خیلی هم خوشحال میشی.
خیلی.
میدونم. اما نیلوفر، این شادیا و خوشحالیا همه زود گذرن. یعنی چی؟ یعنی وقتی تازگی هدیه‌ای که گرفتی بره، یا وقتی هدیه‌ای رو بدی و چند ساعتی ازش بگذره، همه چی عادی میشه، زندگی به روال خودش برمیگرده. ولی خوشحالی‌هایی هستن که لزوماً با هدیه دادن و هدیه گرفتن و چه میدونم قهقه و خنده همراه نیستن، در عوض همیشه تو قلبتن و بهت روحیه میدن. چرا به قول نگاه قیافت شبیه علامت سوال شد؟
دارم فکر میکنم که منظورتون چه شادیه؟ چه شادی میتونه همیشگی باشه؟
نیلوفر، میدونم هر روز دعا مناجات میخونی. موقع خوندن دعا حس خوبی به دست نمیده؟
چرا، خیلی. همون شادی که بهش میگن سرور روحانی، درسته؟
آفرین، دقیقا.
دارم متوجه میشم. یادم معلممون میگفت وقتی دعا مناجات رو کنار همدیگه میخونیم و دعا رو با صدای دیگران هم میشنویم، مثل این میمونه که داریم به همدیگه هدیه میدیم.
چه تشبیه قشنگی، دقیقا همینطوره. نیلوفر، حضرت بهاءالله فرمودن که باید هر صبح و شب آیات الهی رو تلاوت کنیم. من فکر میکنم حضرت بهاءالله دوست دارن ما همیشه تو قلبمون احساس شادی کنیم و این حس خوب شادی تو قلبمون موندگار بشه. پاشو بابا، پاشو کم کم بریم سمت خونه.
بریم، من که اصلا دردم یادم رفت. راستی بابا، این شادی واقعی که گفتیم فقط با دعا خوندنه؟
مسلما نه. خودت چی فکر میکنی؟ چه کار دیگه هست که میتونی برای داشتن این حس خوب انجام بدی؟
من فکر میکنم مثلا مهربون بودن، با ادب بودن، به دیگران احترام گذاشتن،
قضاوت نکردن، راستگو بودن یا رعایت عدالت، کلن انجام هر کار خوب به شرط اینکه چی؟ همیشگی باشه، میتونه باعث شادی دائمی بشه. عزیزم، امیدوارم همیشه بتونی هم خودت شاد باشی، هم بتونی به بقیه این شادی حقیقی و هدیه بدی.
مرسی بابا جونم، فکر کنم معنی شادی واقعی متوجه شدم. یادمه تو کلاس اطفال یه سرودی میخونیم که طولانی بود. ایجاش میخونیم که
بخون ببینم.
بیاین با هم دعا کنیم چون که ما رو شاد میکنه، وقتی دعای میخونیم روح رو چه آزاد میکنه.
بحبه، چه قشنگ.
بچه ها، امیدوارم همیشه و در همه حال لبتون خندون، دلتون شاد باشه. از اون شادیای واقعی یا به قول نیلوفر سرور و شادی روحانی. عزیزای من، اگر از این داستان خوشتون اومده اونو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. در ضمن این داستان‌ها یعنی مجموعه داستان‌های نیلوفر برگرفته از کتاب یادگیری‌های نیلوفره. شما هم اگر داستان یا یادگیری‌هایی دارید که میتونید اونا رو برای پرژن BMS بفرستید تا به صورت نمایش با بچه‌های دیگه به اشتراک بذاریم. خیلی دوستتون داریم و تا داستانی دیگر خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
در کوزه و ما
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. کارگردان امیر یزدانی.
تعریف کردم که وقتی شانیا دخترم میخواست وارد پیش دبستانی بشه چقدر نگران بودم. نگران بودم که به خاطر کمرویی و خجالتی بودنش نتونه خودشو با شرایط مدرسه وفق بده، نتونه دوست پیدا بکنه، نتونه درس بخونه و نتونه زندگی موفقی داشته باشه. در واقع میترسیدم که مسیر خودم رو تو زندگی طی کنه. با اینکه بهمن شوهر بدی نبود، اما ازدواج با اون که تقریباً به اجبار پدرم صورت گرفته بود منو از ادامه تحصیل باز داشته بود. به نظرم میرسید که نه در گذشتم نقطه درخشانی هست و نه در آیندم کورسوی امیدی. اما اتفاقاً همون چیزی که بیشتر از همه منو نگران میکرد، یعنی ورود شانیا به پیشدبستانی، به نوعی مسیری شد برای خارج شدن از بنبستی که احساس میکردم همگی در اون گیر افتادیم. ماجرا از دوستی با الهام، مادر همکلاسی شانیا، شروع شد. در اثر صحبت با اون فهمیدم که بچه‌های ما پر از استعدادهای درخشانی هستند که مانند جواهرات یک معدن انتظار کشف شدن و بیرون کشیده شدن رو می‌کشند. این دید به من و بهمن کمک کرد که استعداد موسیقی شانیا رو تشخیص بدیم. تشویقای ما باعث شد که شانیا تو مدرسه هم بتونه به کمک این توانایی که داشت مورد توجه قرار بگیره و اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنه. اما چیز دیگه ای رو هم فهمیده بودیم، اینکه در کنار تربیت جسمانی و انسانی، یعنی سلامت جسمی و پرورش ذهن و استعداد، بچه‌ها به تربیت روحانی و اخلاقی هم نیاز دارن. کلاس اطفالی که الهام برای دخترامون و برای پسر خواهرش تشکیل داد پاسخی بود به این نیاز. باور نمی کنید که این کلاس ها چه شور و حالی به خونه و خانواده ما بخشیده بودن. سرودها، دعاها، قصه ها، بازی ها، حتی نقاشی هایی که بچه ها رنگ می کردن و پیام هایی که در همه اینا بود، نه تنها شانیا بلکه زندگی من و بهمن رو هم تغییر داده بود. همه چیز خیلی خوب پیش می رفت. اونقدر که وقتی بهمن با مژده اضافه کاری و امکانات مالی تازه به خونه اومد، دلم نمیخواست تغییری در این روند ایجاد بشه. این مشکل با دورکاری بهمن حل شد، اما بحران بزرگتری در راه بود. موفقیت ها و درخشش های شانیا در مدرسه حسادت نیلی همکلاسیش رو برانگیخته بود. هرگز تصور نمی کردم که دامنه این حسادت به کجاها ممکنه بکشه. تصور من و الهام هر دو این بود که وقتی بچه های پیشتابستانی قصه های اخلاقی رو که براشون تهیه کرده بودیم برای همدیگه تعریف کنن، روابطشون دوستانه تر و صمیمانه تر خواهد شد و دست از رقابت و حسادت بر می دارن. اما با وجود همه تغییرات مثبتی که تو فضای مدرسه ایجاد شده بود، حسادت‌ها و رقابت‌ها هنوز سر جای خودش باقی بودن. دست کم در مورد نیلی که اینطور بود. وقتی گردنبند مادرش رو به مدرسه آورد و گم کرد، ادعا کرد که شانیا گردنبند رو برداشته و سارا هم همدست اون بوده. میتونید حدس بزنید که این حرف چقدر برای من و حتی برای الهام که معمولاً با آرامش و خونسردی بیشتری با قضايا روبرو میشد ناراحت کننده بود. فردای روزی که بچه‌هامون تو مدرسه متهم به دزدی شدن، به مدرسه رفتیم تا بلکه بتونیم حقیقت قضیه رو کشف کنیم. هیچ وقت اون روز رو فراموش نمی‌کنم. شما فکر می‌کنین هر کسی پول داره کارش خیلی درسته و هر کی پول نداره دزده؟ شما از نیلی نپرسیدین که چرا بدون اجازه مامانش گردنبندش آورده مدرسه؟ خودش که اعتراف به این کار غلطش کرده، صد جور دیگه هم که بچه من و این خانومو چرزونده و اذیت کرده. با این حال اینا رو ندیده میگیرین و حرف نیلی رو باور میکنین و حرف شانیا و سارا رو که تا به حال هیچ کار خطایی ازشون سر نزده باور نمیکنین؟ واقعا دلیلش چیه؟ هیجان و ناراحتی من طوری بود که حتی خانم مدیرم جا خورده بود و نمیدونست چی بگه. الهام سعی کرد منو آروم کنه.
نه قربونت برم. خانم مدیرم میدونن که شانیا و سارا راست میگن و تقصیری ندارن. اما بالاخره این گردنبند گم شده و مجبورن کارهایی رو که لازمه انجام بدن.
یعنی میگه کار لازم تحقیر بچه های ماست؟ توی یه عده بچه معصوم 5-6 ساله دنبال دزگشتنه؟
آره. تو حق داری. نیلی باید از این حرفای بدی که درباره همکلاسیاش زده معذرت بخواد.
خانم مدیر بالاخره به زبون اومد.
اول باید این گردنبند پیدا بشه.
در همین موقع مادر نیلی وارد دفتر شد. برعکس همیشه آرایش نکرده بود و با اون صورت خسته و درب و داغون چند سال پیرتر به نظر می رسید. مطمئناً اونم شب خوبی رو نگذرونده بود. سلامی به خانم مدیر کرد و وقتی ما رو دید زیر لب سلامی هم به من و الهام کرد. منتظر بودم که تهمت‌های نیلی رو تکرار کنه، اما در عوض جلو اومد و سیدی ترانه‌های کودکان رو که بهش امانت داده بودم پس داد.
خیلی ممنون، سیوشون کردم. ببخشید دیروز نتونستم براتون بیارم.
بدون اینکه بتونم حرفی بزنم سیدی‌ها رو گرفتم. هر لحظه منتظر انفجاری بودم و به نحو بی سابقه ای احساس می کردم که برای اون آمادم.
خانم مدیر، اومدم اطلاع بدم گردنبندم پیدا شده. میبخشید که به خاطر این گردنبند به زحمت افتادین.
راست میگین، خدا رو شکر. کجا بود؟
همینجا تو مدرسه.
کجا؟ ما که همه جور گشتیم. همه سوراخ سنباهای کلاسشون رو صد بار زیر رو کردیم.
زیر آجرای کنار باغچه بود. اونایی هست که کنار دیواره. اونجا.
آخه چطوری رفته اونجا؟
واضح بود که مادر نیلی میخواد چیزی رو پنهان کنه.
نمیدونم. امروز صبح با نیلی گشتیم پیداش کردیم.
نیلی خودش اونجا قایمش کرده بود، درسته؟ خودش قایم کرده بود تا بگه گم شده و تقصیرشو بندازه گردن شانیا، درسته؟
تمام بدنم میلرزید. خدا رحم کرد که نیلی اونجا نبود. احساس میکردم میتونم اونو به عنوان نماینده همه قلدرا و همه دخترای زورگویی که تو همه دوران مدرسه بدجنسیاشون رو تحمل کرده بودم کتک بزنم.
چی بگم؟ بچه هست. یه اشتباهی کرده.
بچه هست. اما یه بچه بی تربیت.
بهشت جون، میخوای برات آبقند بیارم؟ خیلی سفید شدی. بدنت داره میلرزه. بیا بشین اینجا.
اینجا یه قندون هست. من میرم براشون آب بیارم.
میدیدم که چطور اون غرور و تکبر از صورت مادر نیلی محو شده. اما خشم عجیبی تمام وجودم رو گرفته بود که به سختی میتونستم اونو کنترل کنم.
بیا عزیزم، بیا بخور یه خورده، حالت جا بیا. خدا میدونه که من و بابای سارا هم دیشب یه لحظه چشم رو هم نذاشتیم. خیلی بده که به بچه آدم یه همچین تهمت زشتی رو بزنن. نمیشه تحمل کرد. حق داری هر چقدر ناراحت باشی، قربونت برم.
مادر نیلی رو کرد به خانم مدیر و گفت
منم به خاطر همین یه راست اومدم پیش شما که این تفلکی ها بیشتر از این ناراحتی نکشن. اگه شوهرم بود که میگفت گردنبند و وردار و صداشم در نیار. اما من دلم نمیاد یه همچین کاری بکنم. نمیخواستم این بچه ها به گناه نکرده تنبیه بشن.
کار خیلی خوبی کردین که حقیقت رو گفتین. اما هیچ کسی هم حق تنبیه بچه های ما رو نداشت. بچه های ما که بر نداشته بودن. اما نیلی اصلا نباید یه همچین چیزی رو به مدرسه می آورد. ممکن بود یه بچه نادون ازش خوشش بیاد و برداره. نمیشه به بچه های این سنی که هنوز فرق بین درست و غلط رو درست نفهمیدن تهمت دزدی زد و تنبیهشون کرد. چه برسه به بچه های ما که اصلا این گردنبند رو ندیده بودن که بخوان بردارن.
میدونم باهاش چی کار کنم. آبرو نذاشته برام. اگه به خاطر خوبی و خانومی این خانم نبود اصلا روم نمیشد حقیقت رو بگم. اما دیدم این خانم این همه محبت کرده، سیدی های دخترش رو به من قرض داده. اون وقت نگم دخترش بیگناهه، خیلی بیمعرفتیه.
خشم بیسابقهی در وجودم میجوشید و هر قدر مادر نیلی بیشتر حرف میزد بیشتر دلم میخواست یه نفر رو کتک بزنم. طوری حرف میزد که انگار یه چیزی هم بابت این لطف و محبتش بهش بدهکاریم.
به هر حال از اونجا که این موضوع جلوی بچه ها مطرح شده و تا به حال به گوش همه بچه های مدرسه هم رسیده، نیلی باید سر صف از کار زشتی که کرده از شانیا و سارا معذرت خواهی کنه.
معذرت خواهی کنه؟
کار خاصی نمیخواد بکنه. میاد سر صف میگه من اشتباه کردم.
آخه واقعا لازمه؟ این خورد کردن شخصیت بچه است.
اگه خدای نکرده شانیا یه همچین کاری در حق نیلی کرده بود، بازم شما اینطوری برخورد میکردین و نگران خورد شدن شخصیت شانیا بودین؟
احساس میکنم واقعا این موقعیت در مقابل چشماش مجسم شد، چون دیگه چیزی نگفت و سری تکون داد.
فکر نمیکنین همین حمایتای بیجای شما این بچه‌ها رو اینطور جسور کرده؟ فکر کنم بعد یه فکر دیگه‌ای به حال این دختر بکنین.
نمیدونم باهاش چه کار کنم. صد بار بهش گفته بودم که حق نداره به جواهرات من دست بزنه. اصلا نمیدونم چه جوری جاشونو پیدا کرده. خدا رحم کرد که واقعا گم نشده بود. میدونی این گردنبند چقدر میارزه؟
به نظر من از اون با ارزشتر خود نیلیه. فکر نکنم نیلی مسیر درستی رو در پیش گرفته باشه. نگرانی اصلی اینجاست. نیلی باید ارزش خودش رو بدونه و تن به این کارهایی که در شأنش نیست نده.
مادر نیلی خیره به الهام نگاه میکرد. شاید انتظار چنین حرفی رو از طرف الهام که اونم تو این قضیه شاکی به حساب میومد نداشت. شاید هم معنای حرفش رو نمیفهمید.
بچه ها پر از استعدادن، پر از دوستی، پر از همکاری و کمک و مهربونی و محبت، پر از بخشندگی. باید کمکشون کنیم که این قابلیت ها رو در خودشون پیدا کنن. نباید کاری کنیم که توی سرازیری حسادت و رقابت و بدجنسی و کینه توزی بیفتن. متاسفانه این اولین باری نیست که نیلی بچه های ما رو اذیت میکنه.
خدا شاهده که من همش نصیحتش میکنم. میگم سعی کن یاد بگیری از بچه های دیگه. ببین چه چیزای خوبی دارن. تو هم یاد بگیر.
ما هم به بچه ها همینو میگیم. من اگر هر روز سر صف براشون صحبت نکنم، هفته دو سه بار حتما براشون صحبت میکنم و مسائلی که لازمه رو بهشون تذکر میدم. اما زمونه عوض شده. بچه ها حرف به گوش نمیگیرن.
فکر نکنین که من بهش نمیگم. حتی همین آواز خوندن شانیا. بهش گفتم ببین چطوری میخونه؟ تو هم یاد بگیر بخون. حتی خودم اومدم از مامان شانیا پرسیدم.
گاهی وقتها اینطور صحبتها بدتر حس رقابت ایجاد میکنه. بچه‌ای که توی این موقعیت قرار میگیره اگه نتونه تو رقابت موفق بشه کینه توز میشه و به فکر راههای دیگه میفته. بچه ها باید همدیگر رو رفیق خودشون ببینن، نه رقیب خودشون.
شما میگین من چی کار کنم؟ به خدا هر کاری از دستم بر اومده برای این بچه کردم. ما همین یه دونه دختر. چیزی براش کم نذاشتم. اما بازم تا میبینه یه بچه دیگه چیزی داره که اون نداره حسودی میکنه. موندم که با این حسودی چیکار کنم. واقعا بعضی موقعها میمونم.
همه اون خشم و عصبانیتی که از دست نیلی و مادرش داشتم فروکش کرده بود. درماندگی رو در نگاه و لحن مادر نیلی میدیدم و باهاش احساس همدردی میکردم. احساسش رو درک میکردم. شبیه همون احساسی بود که درباره کمرویی شانیا داشتم و نمیدونستم باید چی کار کنم. اشکال این بود که شانیا کمرویی رو از خودم یاد گرفته بود. به فکرم رسید که چاره کار نیلی و مادرشم کلاس اطفاله. اما چطور میشد چنین چیزی رو مطرح کرد؟
تربیت بچه ها مثل باغبونی میمونه. یواش یواش و روز به روز پیش میره. بچه ها مثل جوونه های کوچیکی میمونن که تازه سر از خاک بیرون آوردن. آب و امکانات میخوان، نور نصیحت میخوان، حرارت محبت میخوان، مراقبت از دست آفات و حشرات هم میخوان. اما همه اینا به اندازه، وگرنه خود اینا هم باعث آسیب دیدنشون میشه.
خانم مدیرم سعی میکرد از تکوتا نیفته.
بله، تربیت یه مسئله خیلی مهم و اساسیه. باید خیلی روش دقت کرد. همینطوری نیست. علم و دانش خودشو میخواد.
در همین موقع مستخدم مدرسه برای پرسیدن چیزی وارد اتاق شد. خانم مدیر و مستخدم با هم صحبت میکردن و ما مادرها هم در سکوت فرو رفته بودیم. دلم میخواست بتونم طوری که دیگران متوجه نشن با الهام صحبت کنم و بپرسم نظرش در مورد دعوت کردن نیلی به کلاس اطفال چیه؟ اما امکان اون نبود. وقتی مستخدم رفت مادر نیلی گفت
چشم، من با نیلی صحبت میکنم که فردا صبح سر صف بگه که اشتباه کرده.
از سارا و شانیا هم باید معذرت خواهی کنه.
البته حق با شماست، اما این روابطشون رو بهتر نمیکنه.
یه دفعه به نظرم رسید خانم مدیر راست میگه. میدونستم که خرد کردن نیلی هم کمکی به تربیت اون نمیکنه.
نمیدونم، اما اگه از خود بچه‌ها معذرت خواهی بکنه و سر صف فقط بگه که الان گردنبند مادرش پیدا شد و تقصیر کسی هم نبوده چطوره؟
الهام با تعجب به طرف من برگشت.
اما تو خودت میگفتی که نیلی باید از بچه ها معذرت خواهی کنه.
آره، اما بچه ها قضیه رو طوری که ما میبینیم نمیبینن. فکر نکنم براشون سر صف و خصوصی فرقی بکنه. لازم نیست همه بچه های مدرسه رو نسبت به نیلی بدبین بکنیم. این فرصت بهتری بهش میده برای درست کردن رفتارش. البته به شرطی که کمکش هم بکنیم. میدونم که تو خیلی میتونی به مامان نیلی تو این زمینه کمک بکنی. همونطور که به من کمک کردی.